و جالب اینجاست برای برندهای بزرگ کشوری هم تو مجموعه ما داره پر میشه براشون قراردادهایی داریم که ظرفیت خالی مجموعمونو با اون قضیه داریم پر میکنیم.
یه سوالی که شاید حالا پیش بیاد میخواستم چند لحظه پیشتر ازتون داشته باشم، بریم سراغ رقبا. نمیشه یه برند یه نشان تجاری وارد گود رقابت بشه با بقیه رقبای خودش، اما از سنگ اندازی یا از اون چیزی که رقبا ایجاد میکنن غافل بمونه و به قول معروف صابونش به تنشون نخوره؟ از رقباتون هم بگین چه برخوردی رو باهاتون داشتن. فکر میکنم اولش نپذیرن، بعد نم نم یک شاید یه اتفاقاتی بیفته و نم نم دیگه حضور شما رو برندتون رو پذیرفته باشن.
من در ابتدا بگم کسی که در این حوزه تولید میخواد وارد بشه یا در حوزه فروش میخواد وارد بشه دقیقا صبح و شبش باید آنلاین باشه که بدون بازار رصد بازار داشته باشه. ما تمام رقبامون رو رصد میکنیم همونطور که اونها ما رو رصد میکنن. هر ماه نمونه برداری از طول بازار انجام میدیم، در کل بازار انجام میدیم، از تمام قفسه ها، از تمام برند ها، ببینیم اونها کجای کیفیت قرار دارن، ما کجا قرار داریم. و این موضوع ها باعث میشه ما اطلاعات دقیق نسبت به رقبا داشته باشیم. اگر هم جایی از ما پیشی گرفتن خوشحال میشیم، یه راه جدید به ما نشون دادن.
یعنی یه جوری هماوردتون هستن، رقیب هم هستین، ولی میتونین یه راهکارهایی رو برای همدیگه داشته باشین، چرا که به هر حال حوزه صنایع شوینده با هم قراره که رشد بکنه و بالا بره.
بسیاری داره به این داره که چشه رو نگاه کنید.
بسیار عالی، بازم با شما همراه خواهیم بود آقای یوسفی تا لحظاتی دیگر. شما شنونده شب آفتابی هستین و با ما همراه باشین. 30367 رو فراموش نکنید. از شما پرسیدیم اگر بخواید در حوزه مواد شوینده وارد بشین، کدوم یکی از این دو موردی که خدمتتون میگم اولویت خواهد داشت براتون؟ شناخت بازار و مشتری، دو دانستن علم شیمی. 30367. صف 911 4 شماره پایانی 3090. سوالی رو از آقای یوسفی داشتن، گفتن که پیشنهاد کارشناستون کارآفرینتون برای ما که سرمایه لازم برای کارآفرینی نداریم چی هست؟ و دیگر دوستی برامون نوشتن از اونجایی که میشه به تعداد افراد روی زمین ذائقه سلیقه و به تبع اون سفارش وجود داشته باشه، فقط میشه با توجه به شرایط آب و هوایی و موارد مصرف محصولاتی رو تولید کرد. فکر می‌کنم در پاسخ به سوال امشب برنامه این رو نوشتن که گفتند که مد نظر باید داشته باشیم بسته‌بندی و رنگ‌بندی و کیفیت و کمیت و ضمانت رو، که خود اینها بهترین تبلیغ خواهد بود برای ما. دیگر دوستی که با ما همراه هستن نوشتن سلام، خسته نباشین، من از گنبد کاووس پیام میدم به شما، به من 10 میلیون بدن دیگه چیزی نمی‌خوام، خودم میتونم از صفر شروع بکنم. و دیگر دوستانمون پیامک‌هاشون به 30367 میرسه. فتح‌الله جعفری از اسلام آباد غرب هم با شب آفتابی همراه هستن. اسفندیار از مازندران با ما همراهن. دیگر دوستی پرسیدن 0919 4 شماره پایانی 5994 که آقای یوسفی اهل کدوم شهر هستن، حتما در فاصله دیگر خواهیم پرسید. منتظر پیام های شما هستیم. سوال برنامه، اگر بخواید در حوزه مواد شوینده وارد بشین، کدوم یکی از این دو مورد اولویت داره؟ یک، شناخت بازار و مشتری ها، دو دانستن علم شیمی. 30367. ابوالفضل عبدالی از اصفهان گزینه یک رو انتخاب کردن، یعنی شناخت بازار و مشتری. آقای خانم زلفی از تبریز پرسیدن آیا کارآفرینتون نمایندگی هم میدن؟ حتما اینم میپرسم ازشون در لحظاتی دیگر. دیگر دوستی که با ما هستن پرسیدن، آقا پیام گفتن که گزینه دو یعنی دونستن علم شیمی رو انتخاب کردن. علیرضا از کرمانشاه هم دانستن علم شیمی و بهش اضافه کردن شرکت‌های دانش بنیان میتونن در این مسیر خیلی راهگشا باشند. و دیگر دوستمون گفتن سلام، بله مهمان محترمتون به درستی فرمودن که با صفر میشه شروع کرد، ولی ناگفته نمونه که اول علاقه خیلی مهمه. این رو داوود اختیاری از کرج نوشتند. امشب همراه هستیم در برنامه شب آفتابی با جناب آقای مجتبی یوسفی لفورکی، مدیر عامل شرکتی در حوزه صنایع شوینده. و اما سوالی که از شما شنونده عزیز پرسیدیم اینه که اگر بخواین در حوزه مواد شوینده وارد بشین، کدوم یکی از این دو مورد براتون اولویت داره؟ شناخت بازار و مشتری ها، دو دانستن علم شیمی. 30,036,37.
خب میخوایم کم کم بریم سراغ چراغ بازار سرمایه. فقط در ابتدا من میگم که لطفاً شنوندگان محترم سوالات خودشون رو در خصوص بورس به 30,036,37 برای ما ارسال کنن که ما تو این بخش بتونیم از آقای حاجی‌وند سوالات شما بزرگواران رو بپرسیم. همکنون میخوام یه گفتگویی داشته باشم با جناب آقای حاجی‌وند که پشت خط هستن. آقای حاجی‌وند سلام علیکم، شبتون بخیر باشه.
آقای فرانی من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای مینایی همکاران خودتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز شب آفتابی.
خیلی خوش آمدید به شب آفتابی رادیو اقتصاد. جناب حاجی بند، ما امشب می‌خوایم به این موضوع بپردازیم که اصلا شرکت‌های تأمین سرمایه چه شرکت‌هایی هستن و چه کارهایی باید انجام بدن، اصلا وظیفه این شرکت‌ها چیه. ممنون میشم که برای ما و شنوندگان محترم این سوال رو و این موضوع رو باز کنید.
خواهش می‌کنم. اتفاقا آقای فرانی احتمالاً خیلی از کسایی که حالا جسته گریخته خبرهای بازار سرمایه رو پیگیری می‌کنن به همین کلمه‌ای که شما گفتین شرکت‌های تأمین سرمایه برخورده باشن و به طور کلی شاید بگیم که اینها کامل‌ترین نوع نهاد مالی در بازار سرمایه هستند.
بله.
شرکت‌های تأمین سرمایه در واقع واسطه‌هایی هستند که در بازار سرمایه حضور و فعالیت دارن و خدماتی مثل امور کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، سبدگردانی، مشاوره سرمایه‌گذاری، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و حتی مثلا ارزیابی ریسک مالی، افزایش سرمایه و در مجموع امور مربوط به شرکت‌ها رو انجام میدن. اتفاقاً اینها تحت نظارت سازمان بورس هستن و بر اساس قانون بازار اوراق بهادار که در آذر 1384 توسط مجلس هم به تصویب رسیده موجودیت پیدا کردن و فعالیت میکنن. تقریبا میتونیم بگیم شرکت های تأمین سرمایه تا حدودی تقریبا بومی شده یه بانک های سرمایه گذاری هستن و مترادف واژه اینوستمنت بانک هستن که در سراسر دنیا هم وجود داره و تقریبا توی دنیا بخشی از سیستم بانکداری هستن، اما در کشور ما زیر نظر سازمان بورس اوراق بهادار هستن و البته به صورت مستقل دارن فعالیت میکنن. اون مواردی هم که شمردیم از جمله وظایف اونها هست، ولی خب مثلا شاید یکی از مهمترینش این باشه اگر یه شرکتی خواست عرض اولیه بشه باید بیاد از مجرای این شرکت‌ها عبور کنه و اینها مثلا تسهیل میکنن کارهاشون رو، بازارگردانی که برای سهام هست، سبدگردانی و مشاوره‌ای که برای سرمایه گذاری انجام میدن و اصلا این مهمتر تو خود واژه تأمین سرمایه هم یکی از وظایفشون گنجوده شده و نهفته هستش که سرمایه مورد نیاز شرکت ها رو از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه فراهم میکنن.
درسته.
و به هر حال یکی از نهادهایی هستن که در بازار سرمایه هم حتی یکی دو تا از شرکتاش حضور دارن و سهامشون قابل معامله هستش.
خیلی هم عالی. بریم سراغ پیامک‌های مردم. 0911-6156 گفتن سلام خسته نباشی، شبتون بخیر. گفتن توی بورس سهم خریدم، الان با این وضعیت بازار سرمایه سهم خودم رو بفروشم یا داشته باشم و به پول خودم هم اتفاقا احتیاج ندارم؟
خب آقای فرانی میدونی که متاسفانه امروز شاخص بورس ارتفاع 1,200,000 واحد رو هم از دست داد.
بله متاسفانه.
بله برخی رو میگن ممکنه که نزول شدیدتری هم بازار سرمایه داشته باشه. اگر سهمش خوبه، بنیادی هستش و حالا یه یکی دو سالی باش کار ندارن، ما توصیه‌مون اینه که فعلا رها کنن، انشالله حالا اوضاع بهتر بشه، تو بلند مدت حداقل پول خودشون رو به دست بیارن.
درست. گفتن سلام، من 20 ساله هستم، تهران زندگی میکنم ولی سهام عدالت رو تو استان لرستان ثبت نام کردم. آیا سود سهام استان تهران بیشتر از سود سهام لرستان هست یا اشتباه کردم یا نه فرقی نداره؟
خب ایشون باید ببینیم که روش مستقیم رو انتخاب کردن یا غیر مستقیم. اگر روش مستقیم رو انتخاب کردن سود سهام عدالتشون مثل بقیه شرکت هست.
بله.
اما اگر روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن سود سهام عدالتشون برای سال اول مثل بقیه است ولی از سال بعد تحت تاثیر شرکت سرمایه گذاری استانیشون و فعالیتی هستش که این شرکت ها دارن.
درست. خانم شیراوند گفتن که کسی که سهام ادارتش رو نفروخته و آزادش هم نکرده، آیا سهام بهش تعلق میگیره؟
خب ایشون باید ببینیم که سهام عدالت دارن یا ندارن. اگر سهام عدالت ندارن کلا که هیچ، بهشون تعلق نمیگیره. ولی اگر سهام عدالت دارن ولی آزادسازیش رو انجام ندادن، ایشون میشن روش غیر مستقیم، سهام عدالتشون پابرجاست. بله
درسته. خیلی عالی. گفتن که سلام، خسته نباشید، از شما خیلی تشکر کردن و گفتن که تو لرستان آیا غیر مستقیم قابل فروش شده یا نه؟
خب شرکت سرمایه گذاری استان لرستان درج شده نمادش در بازار سرمایه و حقیقتش رو بخواید شک دارم برای اینکه بگم که سهامش قابل معامله است. من فردا ایشالله یه چکی میکنم حتما میگم، ولی سهام شرکت سرمایه گذاری استان لرستان در بورس درج شده بعید میدونم که قابل معامله باشه. برای اینکه این شک هم تبدیل به یقین بشه ایشالله همراه باشم فردا خدمتشون عرض میکنم.
درسته. درباره دارا دوم پرسیدن آقای حاجیوان و پالایشی یکم که متاسفانه به شدت داره سقوط میکنه، میگن چیکار کنیم، بفروشیم نگه داریم؟
خب بله، این پالایشی یکم قرار بود 30% بهشون سود بده، متاسفانه تا الان 40% ضرر عایدشون کرده متاسفانه. بله. اینکه بفروشن یا نگه دارن، حقیقتش رو بخواید قیمت سهام شرکت های پالایشی که در دل پالایشی یکم هست خیلی جذاب شده. یعنی مثلا پالایش نفت اصفهانی که 5200 بود الان شده نزدیک 900 تومان.
بله.
بعید میدونم که از این ریزش بیشتری داشته باشه. اگر بهش نیاز ندارن نگه دارن، انشاءالله تو بلند مدت لااقل پول خودشون برگرده.
0913 53 74 گفتن که اگر کد معاملاتی برامون نیاد آیا اشکال داره و پورتفوی سرمایه گذاریمون به مشکل میخوره؟
خب ایشون اگر کد سهامداری ندارن و سهام عدالت دارن هیچ اتفاقی براشون نمیفته، ولی اگر کد بورسی ندارن سهام عدالت هم ندارن کلا اصلا سهمی بهشون تعلق نمیگیره. بنابراین سهام عدالت اگر دارن کد بورسی بگیرن بهتره، نگیرن هم اتفاقی برای پورتفوی سهامشون نمیفته.
درسته. گفتن سلام، خدا قوت، من مدیریت مستقیم رو انتخاب کردم، سجام نزدم، سود سجام برام واریز میکنن یا نه؟
خب کسایی که روش مستقیم رو انتخاب کردن نیازی نیست حتما کد بورسی داشته باشن.
درست.
اول اینکه اگر سهامشون رو نفروخته باشن سودش به شماره شبای بانکی که قبلا براشون واریز میشد این واریزی اتفاق میفته. میخوان بفروشن هم میتونن به سایت یکی از بانک‌های کارگزاری مراجعه کنن و دستور فروش بدن.
به عنوان سوال آخر امشب 0905-8942 گفتن که منظور از سهام‌های بنیادی چیست و در کدوم گروه صنعت باید دنبال اونها گشت؟
خب سهام‌های بنیادی منظور سهامی هستش که بنیاد شرکت از شرایط خوبی برخوردار هست، همواره سودده هست. سالهای قبل وقتی صورت‌های مالیشون رو می‌بینیم می‌بینیم که بالاخره تولید خوبی داشتن، سود خوبی داشتن، فروششون همیشه تضمین شده است. عمدتا ما از شرکت‌هایی خیلی خلاصه بهشون می‌گیم که شرکت‌هایی که بنیادی هستن و معمولاً هم پیشنهاد می‌کنیم که سرمایه‌گذاری در میان مدت و بلند مدت در شرکت‌هایی که شرط بنیادی دارن اتفاق بیفته.
خیلی هم عالی آقای حاجیوان، ممنون از شما، سپاسگزارم که امشب هم با ما و شنوندگان شب آفتابی بودید.
ممنونم، شب بخیر، خدا نگهدار.
زنده باشید، در امان خدا، خدا نگهدار.
خدا.
این بود از گفتگوی من با جناب آقای حاجیوند و چراغ بازار سرمایه رو روشن کردیم براتون.
۲۲:۴۴ با برنامه زنده شب آفتابی از رادیو اقتصاد همراه هستیم. همچون دیگر شنبه های شب آفتابی همراه هستیم با یک کارآفرین. امشب کارآفرینمون توی حوزه صنایع شوینده آقای مجتبی یوسفی لفورکی هستن، مدیر عامل یک شرکتی در حوزه صنایع شوینده. اگر همین الان به ما اضافه شدید و امواج رادیویی خودتون رو روی طول موج 98 رادیو اقتصاد تنظیم کردین، بگیم که ایشون از قصه زندگی خودشون برامون گفتن. گفتن که از صفر شروع کردن، اون هم در 20 سالگی. کماکان با ما همراه هستن آقای یوسفی و سوالای شما را میتونیم ازشون بپرسیم. شاید سوالایی رو بپرسیم که خیلی هم آقای یوسفی به سختی بیفته برای پاسخ دادنش. خیلی از شنونده ها برامون پیام ارسال کردن به 3036-37 و گفتن که ما نمیتونیم باور بکنیم که از صفرم میشه شروع کرد و حتما یه پشتوانه مالی باید داشت، و بعضی ها هم میگفتن که نیازی نداره که حتما علمش رو داشته باشیم، یعنی حالا توی حوزه صرفا شیمی باشه یا حوزه هایی از این دست باشه. بازم همراه میشیم با آقای یوسفی و سوالای شما رو میپرسیم، منتظر هستیم. ولی خب ما هم از شما پرسیدیم که اگه بخواین توی همین حوزه فعالیت بکنی، یعنی حوزه مواد شوینده، چه چیزی براتون اولویت داره؟ اینکه میاین اول بازار رو میشناسین، مشتریا رو میشناسین، رقبا رو میشناسین، یا اینکه میرین سراغ علم این کار، یعنی اون فن و دانشش رو که مرتبط هست، شاید حالا مرتبط باشه با علم شیمی، کدوم یکی رو اولویت قرار میدین؟ 3036-37. خب پی میگیریم ادامه گفتگومون رو با جناب آقای مجتبی یوسفی، مدیر عامل شرکتی در حوزه صنایع شوینده. از تجربیات خودتون برامون بگین، مستاقی بگین یه چند تا مثال و خاطره ای که براتون جالب توجه بوده رو، تا ببینم شنونده ها چی برامون ارسال کردن، تا اون سوالا رو ازتون داشته باشیم.
ضمن عرض خسته نباشید خدمت شما، چند تا مواردی که شما فرمودید من
عرض کردم،
خواهش میکنم، تو ذهنم مرور کردم. ما ابتدا دوستانی که فرمودن که از صفر نمیشه شروع کردی، این همچین چیزی امکان پذیر نیست،
زیادم بوده تو این فاصله. خب، که آقای فراهانی اخبار بازار سرمایه، بازار بورس رو از آقای حاجیوند میپرسیدم، من پیامک‌ها رو که رصد میکردم، بالا پایین میکردم، خیلی دیدم که میگفتن نه، و اینکه حالا
شدنی نیست.
خب، رو به کار میبرد.
و خیلی جالب خدمتتون عرض کنم که من در ابتدا که اهداف خودم رو برای خودم ترسیم کردم، برای اهدافم زمان هم در نظر گرفتم. یعنی از وقتی از سال 85 در نظر گرفتم که سال 90 یا 89 قراره که از یه مجموعه بکنم و برای خودم کار کنم، در این مدت زمانی به فکر اندوخته مالیش افتادم که چطور باید یه سرمایه ای رو اندوخته کرد که به یه نقطه برسم که بتونم از یه مجموعه بکنم و رو پای خودم بیستم.
اون مستقل بودنه که اشاره کرد.
مستقل بودن نیاز به طول عمر و زمان داره. شما باید وقتی اهداف ترسیم می‌کنی، اهداف بلند مدت و کوتاه مدت داریم، و ممارست در رسیدن به هدف بسیار مهمه.
یه چیزی برای خودم بپرسم آقای یوسفی، این نوشتن اهداف رو میدونم به چه صورت است، حتما از زبان شما میشنویم، ولی یه چیزی جایی شد که از هدفاتون، طبیعی هم هست دیگه، رخ میده، جوابتون فکر می‌کنم مثبت باشه، از اهداف کوتاه مدت یا بلند مدت خودتون عقب بیفتین؟ میخوام اون حالتون رو بدونم.
همیشه جلو افتادم. من عموما شاید شخصیت من شکلی باشه، یا یه کاری رو انجام نمیدم به هیچ وجه، یا اگر بخوام انجام بدم باید صرف تا صد تمام کارش بکنم. و اینم خواستم خدمت دوستان عرض کنم، اکثرا انتظار دارن 8 ساعت کار کنم و نتیجه بگیرن، این امکان پذیر نیست به هیچ وجه.
یعنی بیشتر بشه زمانش، یا
من زمانی
کار کردم،
زمانی تا 18 ساعت 20 ساعت کار کردم و برای مدت‌های طولانی کار کردم.
زمان یه تعبیری که الان خیلی مرسوم شده آقای یوسفی، میگن به عدد زیاد، یعنی کمی زیاد میگن مهم نیست، اینکه عددش مثلا روزی 20 ساعت باشه میگن خیلی مهم نیست، اینه که اون تایم رو مفید کار بکنی.
اینجا به شخصی برمیگرده که در جایگاه خیلی ویژه نشسته باشه که بتونه تصمیم گیری های کلام بکنه، که بتونه یه مدیر بالا رتبه باشه، نیاز نیست کل روز حضور داشته باشه، میتونه دو تصمیم درست پشت تلفن بگیره.
آها، یعنی در ابتدای کار شما میگین اون سخت کوشی و میزان ساعت مهمه.
من چون شاگردی های بریان تریسی رو کردم، ایشون موقعی میگن شما موقعی که تا 18 ساعت در روز کار نکردید و سالها این کار ادامه ندادید، نمیتونید تمایز ایجاد کنید بین همسن سالهای خودتون و کسایی که با شما هم دانشگاهی بودن یا همکارن. موقعی که طرف 8 ساعت تعطیل میکنه میره خونه، انتظار 8 ساعت بهره‌وری باید داشته باشه. شما موقعی که نسبت به یه نفر دو برابر یا سه برابر کار میکنید، طبیعتاً اندوخته مالیتون سه برابر خواهد شد. ما اومدیم وسط کار، تک شغله نبودم من تقریبا اومدم وسط کار، 85 که به مواد اولیه مسلط شدم، اومدم بخشی از کارمو، اندوخته‌ای که داشتم و دیگه تو بانک نمیذاشتم، در سرمایه درگردش خرید مواد اولیه میذاشتم. مواد اولیه صنایع شیمیایی رو می‌خریدم، از یه دست به دست می‌فروختم. همزمان 3 تا باشگاه رزمی اداره می‌کردم، بالا سر کارم بودم. بعد یک شیفت بعد از ظهر مجموعه رو که خالی بود و به صورت پیمانکاری گرفتم. ببین، چند کار بودنه باعث شد که سرعت ببخشه به کار من. اگر قرار شد که به عنوان یک کارمند 8 ساعت کار کنم، غروب برم خونه بخوابم، دوباره از صبح بیام، خب میشدم یک کارمند عادی و انتظارم نباید داشتم که یک روزی پیشرفت کنم.
خب این سرمایه‌ای که رسیدیم تو به سال نهم دهمی که از 20 سالگی شما شروع کرده بودیم، سرمایه‌ای که داشتین رو میخوام بدونم، حالا بحث ریالش نیست، آره نه صرف عددش مد نظرم نیست، این که میخوام بدونم آیا اون موقع میشد با اون مثلا در مقابلش، اگر این کار رو یک کارآفرینی انجام نمیدادین، میشد چه کاری رو شخصی برای دل خودتون یا مثلا پشتوانه خودتون باشه؟ یعنی کار راه نندازین
ولی میستود پشتوانه چند تا آپارتمان باش خرید، حداقل 3 تا 4 تا آپارتمان باش خرید اون تایم. خب ولی اینو من آگاه بودم، چون تو تولید 10 سال بودم از قبل و میدونستم که هر کس که اندوخته خودشو در بانک بذاره و پایان ماه بخواد ببینه که بانک بهش چقدر سود خواهد داد، اینجا یه سری از معادلات رو طبیعتاً نمیتونه. شما در تولید میتونی موفق شی به دلیل اینکه پول از بانک خارج کنی، در تولید میتونی به چند برابری حاشیه سودت برسی به شرطی که درست عمل کنی.
یعنی سود بانکی رو از زبان آقای یوسفی میشنویم که میگن قبول ندارم، بهتره که بندازم تو چرخه تولید.
تولید میتونم بکنم، میتونن نمیدونم تو چرخه اقتصاد بذارم، مثلا بیان زمین بخرم بفروشن، آپارتمان بخرم بفروشن، تو این چرخه بیفته، بانک داره 1.6 درصد 1.8% داره بهره میده، ولی اونجا بیرون اگر کار کنید تا 3.6% دارید میگیرید، 3.6% میگیرید، تا 4% میتونید بهره وری داشته باشید. کسانی این کارو میکنن که از قدرت ریسک پایین برخوردار باشن، از این که نکنه پولمو از دست بدم.
خب دو تا سوال پیش میاد، میگم بعضی از سوالا رو من هی میونه صحبتتون میام، برای شنونده هام بگم که میزان سوالا زیاده، وگرنه منم دوست دارم مثل شما که آقای یوسفی متکلم باشه و من خودم حظ ببرم و نکات رو تونتون یادداشت بکنم. اگر میونه کلام آقای یوسفی میام بگم برای شنونده ها و همه عزیزانی که با ما همراه هستن که میزان سوالات تو پیامک ها زیاد هست، من میخوام تونتون رو پرسیده باشم، هر کدوم رو حداقل یک نوکی زده باشیم، یک سوالی کرده باشیم. خب چیزی که برای خودم رخ میده، شاید اون عددی که ما تو بانک میذاریم و یه حاشیه امنیتی هست، یه سودی رو میگیریم، انقدری نباشه که تعبیر کردین که ملکی زمینی رو بشه گرفت. نه، با اون عددی که خب نمیشه ملکی گرفت، نمیشه زمینی رو ولو در شهرستان خارج از پایتخت گرفت، اون موقع بعد چی کار کنیم؟ یه راهکار بگین، مستاقی هم باشه.
ببین شما الان ناخواسته از یه امنیت حرف زدید،
از صحبت از شما وام گرفتم. آره، ما گفتیم
از اون امنیت بانکیه، بانکی امنیته برای بعضی که نمیخوان ریسک کنن، ولی من اینجوری فکر نمی کنم.
چرا؟
من
همه دوست دارن ریسک بکنن.
خب از امنیت باید خارج شیم. میخوان ریسک کنید، باید از امنیت خارج شید.
گفتین برایانت رئیسی، پس دقیقاً اینو از همون نقطه‌ای که میگه و محدوده امنتون خارج شد.
موقعی که خارج شدید تازه به دست میارید. شما موقعی که خارج شدید، شما فرض بر این بگیرید که 50 میلیون اصلا پول دارید که هیچی نمیشه باش خرید. حداقل میشه 2 تا سکه باش خرید. پس فردا سکه گرونتر شد فروخت. حداقل میشه نمیدونم یه وسایل برقی خرید، بعد اومد 10 روز دیگه یه ماه دیگه فروخت، تبدیل به کالا کرد و فروخت. با 50 میلیون تومان شما میتونید نماینده یا عملیات خیلی از شرکت ها رو بگیرید که بتونید کالاشون رو بیارید، عملیات بگیرید و روش یه حاشیه سود بکشید، عرضه کنید به مردم. کلی فروش اینترنتی میتونه انجام داد. کالا رو آورد توی خونه، بعد یه سایت ایجاد کرد، یه اینستاگرام ایجاد کرد و کالا رو عرضه کرد. با اون پول میشه بازی کرد. و از 50 تومن به 60 تومن آرام آرام پول خودش پولسازی خواهد کرد، ولی به شرطی که از نقطه امن اون خارج بشیم.
راکت نذاشتن رو به عنوان راکت نذاشتن پول رو به عنوان یه نکته‌ای که از میون کلام آقای یوسفی من دریافت کردم میدن، یعنی اینکه هی به چرخه بندازیمش، یه جا نذاریم. به قول قدیمی‌های بازار میگفتن چی؟ میگفتن برکتش میره اگر یه جا راکت باشه.
دقیقاً همین
ماجرا.
خود شما وقتی پولتون رو از یک مرکز امن مثل بانک مثلا بیرون میارید، شما احساس میکنید که اونجا منافع دارید میبرید، ولی اصلا اینطور نیست. منافع رو بانک داره میبره در اون لحظه. با پول شما کارهای اقتصادی بسیار بزرگی میکشه که شما خودتون انجام نمیدید. به هر نحوی میشه کار کرد، فقط باید ابتدا خوب تحقیق کرد که در چه حوزه‌ای قرار کار کنیم. یک ماه، من میگم 39 سال سنمه، یک ماهشو میخوام بذارم برای اینکه بچرخم داخل بازار که ببینم شغل من چه کاری با رویات من سازگاره، چه کاری رو میتونم با این مبلغم انجام بدم. آیا همسن سالای من، آیا دوستانی که هلوهوش 20 سال 25 سال 30 سالشونه، این توی طول این همه مسیر همچین زمانی رو به خودشون دادن در طول عمرشون که برام بچرخم ببینم چه کاری به دردشون میخوره، چه کاری رو انجام میتونم بدن، از چه قابلیت هایی دارن. شاید یکی فن مذاکرهش خوب باشه، این به درد حوزه بازار میخوره. یکی توان فیزیکی خوبی داره، میتونه تو کار صنعت موفق باشه، یا یه سری کارهای دیگه میتونن بکنن. و خیلی از مسائل از این طریق. ما بازم دارم میگم، ابتدا باید از نقطه امنمون خارج شیم و اینقدر حق رو به خودمون بدیم که در طول عمرمون به خودمون اعتماد کنیم یا ریسک کنیم. ریسکم درصد داره برای خودش. من میگم 50 میلیون تومان امروز اومدم، فرض مثلا یه وسیله خریدم، مثلا تبلت خریدم،
بله،
20 روز بعد میخوام بفروشم، اگر 52 میلیون نفروختم 47 تومن فروختم، کل پولم نسوخته، 3 تومن از پولم سوخته
و یه تجربه دیگه به دست آوردم. هر چیزی هم یه قیمتی داره.
آره،
دیگه یه قربانی داره.
توی شرط فعلی هم هرچی الان بخری فردا بفروشی سوده.
نگه نداریم و اینکه سریع
تبدیلش
کنید.
تبدیلش کنید. اگه تبدیل نکنید باز همون راکت بوندن و این بانک میشه.
خب یه سر بزنیم به پیامک‌هایی که شنونده های عزیز از شما پرسیدن. آقای یوسفی، علی از ارومیه نوشته سلام، من بیکار هستم، آقای یوسفی حاضر هستن به من نمایندگی بدن؟ منم از صفر شروع بکنم تا شما پاسخ میدیم، من پیامک‌های بعدی رو پیدا کنم. خب
عرض سلام دارم خدمت علی آقای عزیز از ارومیه. ما میتونیم یک برند، ما چون چند برند کار میکنیم، 3-4 تا برند فعال داریم، ما میتونیم یک برند رو در اختیار ایشون قرار بدیم. ابتدا میتونن در حد اندازه یک نیسان یا خاور بار از کارخونه ما خرید کنن، آروم آروم در حوزه فروش هم جداول فروشی لازم رو در اختیارشون قرار میدیم و برن بفروشن، حاشیه سودشون هم بردارن از روش و آروم آروم این صنعتشو گسترده کنن. نیاز به حجم، ولی این موضوع رو باید بدونن، در حجم کم نیاز به ابزارالات بسیار زیاد نیست، خودشون باید پای کار بایستن بفروشن کارا رو. یعنی حتی ویزیتوروش یا حتی مغازه به مغازه رفتنش و پرزنت کردنش رو خود علی آقا باید انجام بده، چون مجموعه کوچیک موقعی که افراد زیادی رو در داخلش قرار بدی فقط هزینه رو بردی بالا و درجا ضررده هستید.
اینم یه نکته ای که نه علی آقا، همه شنونده های رادیو اقتصاد امشب شب آفتابی مد نظر داشته باشن. آروم آروم آقای یوسفی داره یه نکاتی رو از زیر زبونشون در میره و میگن که چه نکات ریزی رو داره بحث کسب و کار. یه دوستی هم اشاره داشته چقدر خوب میشنون برنامه رو که شما اشاره به ورزش داشتین و ورزش رزمی داشتین. فکر میکنم میخواد ارتباط بده اون قدرت فیزیکی، یعنی جسم سالم رو، با ذهنی که کار میکنه و توانایی صحبت 18 20 ساعت رو داشتین. پرسیدم چه ورزشی بوده.
من عرضم خدمتتون از سال 76 ورزش رزمی شروع کردم و در 4 رشته رزمی مربیگری دارم. از سال 94 هم ورزش رها کردم. تا 94 ورزش میکردم، ملی پوش بودم.
احسن.
تو فستیوال های جهانی مقام تقریبا سوم جهانی رو بردم، تو فستیوال آسیایی مقام اول رو بردم، باشگاهداری میکردم، 3 تا کلاس داشتم همزمان در کنار کارم و از یه جایی که حجم کارم بسیار گسترده شد اهداف کوچیکم رو رها کردم و به اهداف بزرگترم چسبیدم.
بسیار عالی. ما یه سوالم پرسیده بودیم از شما شنونده عزیزی که با ما همراه هستین، گفتیم اگه بخواین توی حوزه مواد شوینده وارد بشین، که کارآفرینمون هم امشب آقای مجتبی یوسفی کارآفرین تو حوزه صنایع شوینده هستن، مدیر عامل شرکتی توی همین حوزه، از شما پرسیدیم اگه بخواین توی حوزه مواد شوینده وارد بشین اولویتتون کدوم یکی از این مورداست، یا حتی شما گزینه دیگه‌ای رو اضافه می‌کنین؟ شاید شناخت بازار و مشتری مد نظرتون باشه، این گزینه یکی مونه. گزینه دو، دونستن علوم مختلف، دانش، شاید بعضیا تعبیر میکنن علم شیمی، کدوم یکی از این دو گزینه؟ و شاید شما یه گزینه دیگه ای اضافه بکنین. از زنجان آقای خانم رستمی برامون نوشتن که گزینه اول رو انتخاب میکنم، چرا که اگه مشتری نداشته باشم لااقل تو این مملکت زمین نمیخورم، چون هیچ ارگانی از سرمایه گذار حمایت نمیکنه. من تولید کننده بودم، الان خودم توی یه شرکت کارگری میکنم.